ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. شورای شهر تهران 7 نفر را به عنوان نامزدهای اصلی شهردار جدید انتخاب کرد. محمد جواد ظریف با اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای می‌گوید ما منطقه را به نابودی کشاندیم. و ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه خود 7 نفر را به عنوان نامزدهای اصلی پست شهردار جدید انتخاب کرد. اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی برنامه‌های 20 کاندیدا، محمدعلی افشانی، محمد ابراهیم انصاری لاری، محمود حجتی، محمود حسینی، سمیع الله حسینی مکارم، پیروز حناچی و حجت الله میرزایی را به عنوان نامزدهای اصلی انتخاب کردند. شورای شهر تهران پس از بررسی برنامه‌های این نامزدها، دو تن از آنان را به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب خواهد کرد. قرار است شهردار جدید تهران در جلسه 23 اردیبهشت شورای شهر انتخاب شود. شورای شهر تهران در جلسه 21 فروردین با استعفای محمدعلی نجفی موافقت کرد و سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد. استعفای محمدعلی نجفی شهردار اصلاح طلب تهران با گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های زد و نقیض همراه بود. عده‌ای دلیل استعفای او را بیماری و عده‌ای دیگری فشار مقامات ارشد حکومتی عنوان کردند. آقای نجفی تا کنون دلیل اصلی استعفایش را اعلام نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای مختلف خاورمیانه و خصوصاً رقابت میان تهران و ریاض می‌گوید در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشاندیم. آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. آقای ظریف که در ادامه سفرش به آمریکا در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی آن کشور سخنرانی می‌کرد گفت تهران یا ریاض نمی‌توانند به تنهایی قدرت بزرگ منطقه باشند. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش خواهان گفتگوی منطقه‌ای با شرکت کشورهای مانند عربستان، ایران، بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی، یمن و دیگر کشورهای منطقه شد. تهران و ریاض یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کنند و در سال‌های اخیر روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است. عربستان درگیر جنگ داخلی یمن در حمایت از دولت قانونی آن کشور است و ایران هم از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند حمایت می‌کند. ایران همچنین از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های اسلامگرای منطقه به شمار می‌رود. عربستان و دیگر کشورهای منطقه تاکنون به این اظهارات آقای ظریف واکنشی نشان ندادند. فرهاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. به گفته آقای سرخوش مساحت این دریاچه نسبت به 6 ماه گذشته بیش از 494 کیلومتر مربع و ارتفاع آن نیز 47 سانتیمتر افزایش یافته است. به گفته آقای سرخوش از اول اسفند 1396 تا 15 فروردین سال جاری نزدیک به 250 میلیون متر مکعب آب از سطح‌های منطقه به دریاچه ارومیه رها شده است. وی همچنین تأکید کرده که سال گذشته کمتر از 50% از اعتبار تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای سرخوش گزارش داده که مراحل اختصاص فایننس به دلیل طولانی بودن روند آن هنوز عملی نشده است. در سال‌های اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و بخش‌هایی از آن کاملاً خشک شده است. اما در روندی که شگفتی بسیاری از ناظران را در پی داشت، سرژ سرکیسیان در پی کمتر از 2 هفته اعتراضات خیابانی پس از 10 سال قدرت را ترک کرد. این اقدام آقای سرکیسیان پس از آن انجام شد که روز دوشنبه گزارش‌ها از ایروان حاکی از آن بود که بخشی از نظامیان در خیابان به معترضان پیوستند. اعتراضات در ارمنستان پس از آن شدت گرفته بود که آقای سرکیسیان با تغییر نظام حکومتی در کشورش از رئیس جمهوری تبدیل به نخست نخست وزیر شد و مخالفان میگفتند که این کار موجب خواهد شد تا آقای سرکیسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. درباره این تحولات در ارمنستان، هانا کاویانی از رادیو فردا با تورج عطابکی، محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند گفتگو کرده و ابتدا از او درباره چشم‌انداز شروع یک روند دموکراتیک در ارمنستان پرسیده است. تورج عطابکی:
وقتی که نگاه میکنیم به این اعتراضا، نخست متوجه میشیم که خب مردم دقیقا گفتن چی نمیخوان. مردم فقر نمیخوان، فساد گسترده نمیخوان، جامعه شایسته سالار میخوان. فکر میکنن که بضاعت این رو دارن با احتساب کمک های بسیار گسترده ارامنه سراسر جهان و همینطور اتحادیه اروپا و همینطور سازمان های بین المللی به این جمهوری کوچک زندگی بهتری داشته باشن، و بنابراین برای اجرایی کردن این روی آوردن به گروه هایی که پیشینه شون متفاوت از پیشینه مردان قدرت مثل سرکیسیان. حالا آقای پاشینیان گفته که تا 20 روز دیگه پارلمان باید منحل بشه، گفته که باید یک دولت موقت تشکیل بشه و گفته ما در آغاز کاریم و این فرایند یک دگرگونی بسیار عمیق خواهد شد در ارمنستان و از این دست. ببینیم که واقعا ترجمه چنین ادعاهایی در عمل چگونه خواهد بود. اما آنچه که میدونیم این که آقای پاشینیان همین دیروز به عرصه سیاست وارد نشده، تجربه 20 ساله اعتراضهای اجتماعی رو پشت سر خودش داره و گروهی از در حقیقت روشنفکران و سیاست ورزان و جوان رو با خودش همراه کرده که آینده امیدبخشتری رو برای این تحول به ما نشون.
آقای عطابکی، در انقلابی که در گرجستان رخ داد، غرب خصوصا آمریکا حمایت کرد از گرجستان برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و پایه‌گذاری گرجستانی که امروز می‌بینیم. ارمنستان به صورت سنتی در این سالهای گذشته بسیار نزدیک به کرملین بوده و فکر میکنید که روسیه چطور نگاه خواهد کرد به این تحولات و آیا اجازه خواهد داد که این روند دموکراتیکی که حال آقای پاشینیان در ارمنستان و همراهانش میخوان پیش ببرند رو ادامه بدن؟
خب نزدیکی ارمنستان با روسیه یک نزدیکی بسیار تاریخیه. پیمان‌های امنیتی بین دو کشور منعقد شده و ارمنستان روسیه رو به عنوان یک کشور حامی خودش در قفقاز جنوبی به حساب میاره. من گمان نمی‌کنم که در تحولات آینده، وقتی که حتی این معترضین به قدرت برسن، در پیوند ارمنستان و روسیه تحول عمیقی پدید بیاد. همچنان روسیه به عنوان یک متحد تاریخی در کنار ارمنستان خواهد بود به زعم این معترضان، و اینها نمیتونن از روسیه دست بردارن. اما نرخ همکاری و نرخ این تکیه دادن مهمه. اونچه که ما در زمان آقای سرکیسیان داشتیم، در حقیقت پیوند ارمنستان و روسیه فراتر از پیوند دو کشور مستقل و با اتکا به هویت سیاسی بین المللی و تاریخی این دو کشور بودش. آقای سرکیسیان در همه زمینه ها با نظارت مسکو عمل میکرد و دیدیم که حتی وقتی که به جابجایی قدرت هم رسید، تلاش کرد که همون الگوی پوتین مدودف رو در ارمنستان پیاده کنه. اما به داوری من معترضان سیاست معتدلتری رو در قبال روسیه اتخاذ خواهند کرد و تا اونجایی که میشه از گفتگوها و شنیده‌ها سراغ گرفت، اتحادیه اروپا به استقبال استعفای آقای سرکیسیان رفته و اینکه به هر صورت با این استعفا جلوی یک نقار گسترده در کشور گرفته شد استقبال کرده. من گمان میکنم که در روزهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که روسیه به نوعی خودش رو با واقعیت موجود ارمنستان تطبیق بده. به نقد سخنگوی دولت آقای پوتین پیامی فرستاده به ارمنستان و گفته ما در کنار مردم ارمنستان هست، یعنی به نوعی گفته که ما رو با سرکیسیان تنها متعین نکنید، ما با حتی معترضین هم میتوانیم باشیم. آنچه که مهمه پیامدهای این اعتراضهای خیابانی و استعفای آقای سرکیزیان نه تنها برای ارمنستان بلکه برای منطقه و فراتر از منطقه است. به داوری من فراتر از کشورهای همسایه، پیامد تحولات چند روز گذشته ارمنستان رو حتی در روسیه هم میشه رصد کرد.
درباره تحولات ارمنستان هانا کاویانی گفتگو کرده بود با تورج عطابکی، محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند. اما به دنبال آلمان، فرانسه هم قانون و مقررات سختگیرانه‌تری در پذیرش متقاضیان پناهندگی وضع کرده است. بر پایه قانون جدید، پناهجویانی که از این پس به طور غیرقانونی وارد فرانسه شوند باید روی یک سال زندان حساب کنند. آلمان هم در طرح تازه‌ای 40 مرکز برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته که در همین مراکز متقاضیان پناهندگی یا پذیرفته می شوند یا از همانجا اخراج خواهد شد. در این اوضاع و احوال برپایی تازه ترین آمار، شمار پناهجویان ایرانی در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته رو به افزایش گذاشته است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از بحث و گفتگوهای طولانی، سرانجام مجلس ملی فرانسه با اکثریت آرا قانون سختگیرانه تری در پذیرش پناهجویان به تصویب رساند. زمان برای بررسی پرونده پناهجویان بر پایه این قانون تازه تسریع شده و پناهجویان رد شده به فوریت از فرانسه اخراج می شوند. سوای این، برای آن دست از متقاضیان پناهندگی هم که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند، مجازات زندان تا 1 سال تعیین شده. در برابر پناهجویانی که درخواستشان پذیرفته شده، ضمن فراگیری زبان فرانسه، از این امکان هم برخوردار می‌شوند جذب جامعه شوند. پیش از فرانسه، آلمان هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی نحوه پذیرش متقاضیان پناهندگی را تغییر داد و بر اساس طرحی قرار است پناهجویان از آغاز ورود تا رسیدگی و تصمیم گیری درباره تقاضایشان در 40 مرکز که هر یک گنجایش 1500 نفر را داراست اسکان یابند. پناهجویان رد شده از همین مراکز با هواپیماهای چارتر به کشورهایشان بازگردانده می شوند. در این میان بر پایه آماری که اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده، تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 47 هزار پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول آلمانی کردند. تا این 3 ماه نزدیک به 2200 متقاضی پناهندگی از ایران وارد آلمان شدند که به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل رو به افزایش گذاشته.
این گزارش 3 ماهه نشون دهنده اینه که روند پناهندگی به همون صورتیه که فکرشو میکردیم. گفته بودیم که این حرکات اعتراضی در ایران ممکنه در چند ماه آینده حتما تعداد زیادی که مشکل براشون به وجود میاد به ایران رو ترک میکنن و به نظر میاد یواش یواش این امر داره صورت میگیره. ماهانه تا 800 نفر پناهجوی ایرانی به طور متوسط وارد آلمان میشن و تقاضای پناهندگی میکنن. همونجور که بارها هم گفتیم، اگر اون سال معروف 2015-2016 رو بذاریم به کنار، نسبت به سالهای پیش اون یک روند تصاعدیه. این نشوننده اینه که روند پناهندگی از ایران رو به افزایش گذاشته. مسائل درونی ایران، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سختگیری‌های فرهنگی و عملاً برای بسیاری از اقشار شهرهای بزرگ، کسایی که جویای زندگی بهتری هستن، خودش رو نشون میده. من با توجه به کار روزانه هم این روند رو می‌بینم. خیلی زیاد آنلاین و تلفنی از ایران با قانون ما تماس گرفته میشه و چگونگی ورود، دادن تقاضای پناهندگی، شرایط مختلف، تحصیل، دنده و و از این سوالات اولیه که همه دارن انجام میشه. مشاوره آنلاین ما در این رابطه نسبت به سالهای پیش در سال جاری بسیار بسیار افزایش پیدا کرد.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو با توجه به سفر بدون ویزای ایرانی‌ها به صربستان، یکی از کشورهای شرقی اروپا، پیش‌بینی کرده که شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، سوئد و هلند نیز افزایش یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.